به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. خب ملت ما همچنان درگیر ستم و سرکوب ارتجاع مذهبی است و تو این شرایط به نظر میرسه انتخاب هر سوژه دیگه غیر مرتبط با اون چه که درگیر و گرفتارش هستیم ظلم و اجحاف به مردم باشه. بنابراین فکر کردم که در راستای همون مباحثی که دو سه جلسه گذشته انتخاب کردم مطالبی از همون دست خدمتتون عرض بکنم. از اونجایی که حاکمیت ما مدعی ولایت هست، اصلا نظام ولایی میگن، یعنی همطور که آقای خمینی هم گفت که همون ولایتی که خدا داره و به رسول داده و به حضرت علی و اهل بیت پیامبر تا امام غائب، اون ولایت به ما رسیده. بنابراین به عنوان باورمندان به شیعه ادعای ولایت اهل بیت پیامبر رو دارن و مقدم بر همه امام اول شیعیان امام علی است. بنابراین برای این که بدونیم تا چه حد این ادعا منطبق با واقعیت، خب لازمه که یه نگاهی بکنیم به گفتار امام علی در نهج البلاغه که به هر حال موجود است از جمله آثار ایشون، ببینیم آیا سخنی مطلبی در ارتباط با این ادعاها پیدا میشه. من فکر کردم که بعضی از قسمت‌هایی رو که در این مورد هست، حالا این جلسه یا اگر ادامه‌ام پیدا کرد در جلسه بعد خدمتتون عرض بکنم. یکی از خطبه های نهج البلاغه، خب بالاخره کتاب نهج البلاغه شاید بیش از شیعیان اهل تسنن راجبش نوشتن، شرح و تفسیر و یا خود امام علی به هر حال مورد قبول هم اهل تسنن و هم شیعه هستند و جزو خلفای چهارگانه و به هر حال نزدیکترین یار پیامبر بودند. بنابراین خیلی مهمه که این مسائلی که ما امروز درگیرش هستیم و یه جامعه رو گرفتار کرده و خونهای زیادی از بیگناهان ریخته میشه، ببینیم با معیارهایی که در این کتاب ارزشمند آمده چگونه قابل توجیهه. از جمله از خطب نهج البلاغه یکی خطبه 207 درباره حقوق دولت و ملت، حقوق دو طرفه ملت و دولت، در نهج البلاغه که من دارم شماره 207، خطبه 207 که در صفین ایراد شده در اردوگاه جنگ صفین. در یکی دیگر نهج البلاغه دیدم در خطبه شماره 216 است. حالا بر حسب اینکه شما میدونید چاپ های مختلف هست، یه مقداری بعضی از نسخه ها شماره این خطبه ها یه حکمت های تفاوت هایی با هم دیگه داره، ولی به هر حال هست تو نهج البلاغه همه. این خطبه ابتداش آغازش درباره حقوق خود ایشونه، این در زمان خلافت ایراد شده. می فرماید اما بعد فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم، من یه حقی دارم چون سرپرست جامعه شما دارم ولایت میکنم، حکومت میکنم. کسی که حکومت میکنه مردم باید بپذیرنش دیگه، باید ازش تبعیت بکنن، اطاعت بکنن. در جای دیگه تو نهج البلاغه آوردن که لا رأی لمن لا یطاع، کسی که اطاعت نمیشه خب کاربری هم نداره، کاری هم نمیتونه انجام بده، یعنی ابزار من خود شما این. پس یه حقی من به گردن شما دارم که اطاعت بکنید چون خودتون انتخاب کردید، در واقع با شورای مردم و بیعت خیلی خیلی باشکوه مردم این خلافت شکل گرفت. ولی ولکم علیه من الحق مثل الذی لی علیکم، اما برای شما دقیقاً همون اندازه حق علیه من هست، درست مثل همون، همان اندازه، مانند همون حقی که من به گردن شما دارم، شما هم به گردن من حق دارید. یعنی یک رابطه دو طرف است. از اولش شروع خطبه ببینین راجب یک قرارداد، یک وکالت داره صحبت میکنه. حکومت میگن توکیله، آدم وکیلی میگیره، یک سلسله اختیاراتی بهش میده، انتظاراتی هم داره. ما الان در جامعه خودمون کاملا یه طرفه است. حتی اینه که مردم واکسن از بخرن یا نخرن، از کجا بخرن یا نخرن، مقام رهبری تعیین میکنن و بقیه مسائل هم همینطور. کاملا یک طرفه است. هیچ وقت پاسخگوی به مردم نبوده ایشون. نه ایشون نه آقای خمینی. یعنی در نظام ولایت فقیه حق با فقیهه. چون امگنی ولایت خدا داده به ما، شما ندادید. بارها کارشناسانشون اینم گفتند که مردم اگر رأی ازشون میگیریم، اینا کشف میکنن ولایت فقیه ها، نه اینکه رأی مردم مشروعیت بده به حکومت. نه، حکومت هست، حکومت خدا تعیین کرده، ولی برای که بتونه کارشو بکنه مردم باید بیان اعلام بکنن که ما رأی میدیم. رأی هم به خاطر مسائل جهانی نیازمندند که به هر حال انتخاباتی داشته باشن، وگرنه مطلقاً به چنین چیزی هم باور ندارن. حالا بعد توضیح میدن والحق اوسع الاشیاء فی التواصف. حق موقعی که میخوایم وصف بکنیم، سخنرانی بکنیم، بنویسیم، توصیف حق خیلی گسترده است. اوسع الاشیاء فی التواصف، وقتی برای دیگری میخوایم از حق سخن بگیم، وصف بکنیم. ولی از یقها فی التناسف، ولی موقعی که انصاف میخوایم بدیم، انصاف یعنی نصف نصف دیگه، حق من و حق تو، یعنی عدالت، از همه چی تنگ تره، از همه چی سخت تره. یعنی از همون اول دارن در واقع آب پاکی روی دست مدعیان میریزن که لازم نیست حرف بزنین، سخنرانی بکنین، در عمل معلوم میشه. و بعد توضیح راجع به انواع حقوق میدن. میگن هیچ حقی در دنیا یه طرفه نیست. اگرم یه طرفه باشه، حق خالق بر مخلوق، اون آفریده و بعدم در صورت اطاعت و در مسیر حق درست بودن جزای مضاعف بهشون میده. ما نمیتونیم ادعا بکنیم خدایا چرا منو زن نیافریدی، مرد آفریدی، چرا مرد آفریدی زن نیافریدی، چرا قدم کمه، بلند کوتاه، چرا تو اینجا به دنیا اومدم، چرا تو قرن قبل نبودم، الی آخر. ما طلبکار از خدا نیستیم. میگه اگرم یک طرفه باشه، فقط مربوط به آفریدگار جهان هستیه، وگرنه هیچ حقی در دنیا یه طرفه نیست. این در واقع مقدمه این خطبه است. و بعد میگن از همه این حقوق مهمتر و اعظم مفتر از سبحانه من تلک الحقوق، عظیمترین حقی که خداوند سبحان تعیین کرده، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیت علی الوالی، حقوق دو طرفه ملت و دولت، رهبری، حق مردم بر رهبری، والی کسی که داره ولایت میکنه، آقایونم که ادعای نظام ولایی دارن، و حق ولی بر مردم. حالا ما میگیم مردم، مردم فارسیه، در زبان عربیش رعیت میگن، ما در فارسی رعیت رو به روستایی میگیم، ولی رعیت در زبان عربی یعنی همون ملت که باید رعایت بشه، حالش سرویس داده بشه بهش. حالا عرض کردم که ملت، مثلا ما میگیم ملت، ولی در زبان عربی به آیین میگن ملت، ملت ابراهیم حنیفن، ملت ابراهیم یعنی شیوه و آیین ابراهیم. خب میگه این یه فریضه است که موجب الفت نظام میشه. الفت یعنی اینا با همن، ملت و دولت سر کله هم نمیزنن، دولت ها سرکوب نمیکنن، خون نمیریزن، به جون بچه های نونهال مملکت نمیافتن، مردم علاقه دارن، مرگ خواهی نمیکنن برای اونا. میگه الفت، پیوستگی به وجود میاد اگه این دوتا حق رعایت بشه. و عزن لدینه، هم اعتقاداتشون، دین عزت پیدا میکنه، مردم فحش به دین از بالا تا پایین نمیدن، دین احترام پیدا میکنه، عزت پیدا میکنه. فلیست تسله الرعیت الا به صلاح البلاد، هیچ ملتی کارش درست نمیشه، سامان نمیگیره، مگر اینکه رهبرش، رهبرانش، اصلاح بشن. محال یه جامعه درست بشه با رهبران فاسد، رهبران دیکتاتور، مرتجع، خودپسند. و برعکس، ولا تسلح الولات الا باستقامت الرعیه، رهبرانم درست نمیشن مگر ملت استقامت بکنه، ملت صاف باشه، درست باشه، نره گلیم خودشه بخواد از آب بکشه بیرون. الا باستقامت الرعیه، مردم مستقیم باشن، استقامت کنن. حالا فاذا عدت الرعیه تو الالوالی حقه، حالا اگر ملت حق کارگزاران و رهبر رو شناختن و برعکس طرف مقابلم رهبری هم حق ملت رو انجام داد، از الحق و بینهم، حق عزت پیدا میکنه تو جامعه و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل، عدالت در جامعه برقرار میشه، دین جا میفته، دین عمل میشه و سنت های نیکو در بین اون جامعه جریان پیدا میکنه. فصلح بذلک الزمان، زمان اصلاح میشه، جامعه بهشتی میشه، همه چی عالی میشه، صالح میشه، سالم میشه. و طمع فی بقاء دولت، مردم آرزو میکنن که این دولت بمونه، نره. طمع یعنی طمع میکنن، مردم مشتاقن که اینا بمونن. آیا امروز هم چی آرزوی میکنن تو کشورهای اسلامی، تو افغانستان، تو ایران؟ میخوان بمونن اینا یا از خدا میخوان که کی شرشون کم میشه؟ اون چی که حضرت علی میگه اگر این درست انجام بشه، توم افی بقای دولت، در بقای این دولت مردم طمع میورزند. حالا اگه حالا که اینا ابدی خودشونو میدونن، پایان العمر، مادام العمره، اگرم فرض کنی 4 ساله 8 ساله بشه، مردم آرزو میکنن کاش که یه دوره دیگه اینا انتخاب بشن. و یأست متامع الاعدا، بیگانگانم مایوس میشن دیگه. بیگانگان کی تلاش میکنن برای نفوذ؟ موقعی که ببینن سامانش از بین رفته، اختلاف وجود داره، رخنه وجود داره. ولی وقتی ببینن یه پارچه است، ملت مدافع دولت هست و دولت هم خدمتگزار مردمه، طرفین هم دیگر رو دوست دارن، حمایت میکنن، کاری دیگه نمیتونن بکنن، کجا میتونن نفوذ بکنن؟ یأست، مایوس میشن، متامع الاعدا، دشمنان متامعشون تمام میشه. خارجی ها که عاشق چشم ابروی ملت دیگه نیستن، اگر در واقع مخالفتی میکنن و در ظاهر یه هواداری هم میکنن، به خاطر منافع بلند مدت خودشونه. هیچ کشوری، همه کشورها به طور طبیعی دنبال منافع ملی خودشون هستن، عاشق چشم ابروی کشورهای مجاور نیستن که بخوان برای اونا فداکاری بکنن. اگر لازم بود خب همه جا باید اینطوری بود. چرا با عربستان ارتباطات خیلی خوب دارن و نمیدونم اسرائیل خیلی خوب، مگه حقوق بشر اونجا رعایت میشه یا خیلی جای دیگه؟ اما حالا برعکس، و اذا غلبت الرعیت و والیها، حالا اگه ملت غلبه بکنه به والی، او اشحف الوالی به رعیته، یا رهبر اجحاف بکنه، ستم بکنه، اختلف هنالک الکلمه، اینجاست که وحدت دچار تفرقه اختلاف میشه. اون وحدتی که یک پارچگی که باید باشه تو جامعه به هم میخوره. و ظهرت معالم الجور، حالا علامتهای ستم آشکار میشه، از در و دیوار ستمکاری، سرکوب، کشتار، روی مردم در واقع اسلحه گشودن، همه اینا که دیگه این روزا به روشنی شاهدش هستیم. و کثر الادغال فی الدین، ادغال در واقع میشه تبهکاری، ما به فارسی هم میگیم دغلبازی، دغلبازی های دینی، کلاه گذاری های دینی یا کلاه شرعی ها دیگه فراوان میشه. کسر الادغال فی الدین، چرا؟ برای اینکه دیگه دین وسیله شده برای قدرت. آقایون وقتی میگن که حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی برای حفظ این نظام، این نظام یعنی ما، یعنی این حکومت فعلی، میشه آدم کش، میشه هزاران نفرم به رگبار بست. دیگه حد نداره. وقتی میگن اصل حفظ نظامه، دروغ میشه گفت، همه اخبار میشه وارونه جلوه داد، اینا توجیه شرعیه بر آقایون. همینو داره میگه، ادغال فی الدین یعنی دغلکاریای دینی فراوان میشه. این ادعا از کجا اومده که اصل حکومته؟ کجا تو سنت پیامبر داریم؟ کجا در قرآن داریم؟ کدوم یکی از بزرگان گفته که حفظ نظام اوجب واجبات؟ هر کاری میشه کرد. مگه آقای خمینی نگفت که برای حفظ اصل ولایت، یعنی بنا الاسلام علی خمس، اسلام روی پنج پایه بنا شده، اون پنج پایه هم رو سه تا پایه است، اصلش سه تاش مهمتره، اون سه تام روی یکی، اون یکی هم ولایته، ولایت هم یعنی قدرت، یعنی قدرت سیاسی، یعنی ما باید باشیم تا اسلام رشد بکنه دیگه، اگه ما نباشیم فکر کنه حالا اسلام وابسته به اوناست. بنابراین برای حفظ ما، حفظ نظام، حتی ایشون میگفت حج رو میشه تعطیل کرد، نماز میشه تعطیل کرد موقتا البته، یعنی در واقع حکومت مثل سقف ساختمان، سقف نداشته باشه بارون میاد، سرماست و گرماست، حالا در پنجره نداشتم نداشت دیگه، کفرش هم نبود نبود، یعنی اینجور توجیه میکنن که همه کار میشه کرد. و یکیشون هم سردبیر روزنامه رسالت، اونم گفتش که حتی توحید رو هم میشه تعطیل کرد، سرمقاله در واقع روزنامه رسالت بود. ببینید چگونه بازی میشه با خدا و با دین و با همه چی. اینا دوز و دغل کلک های دینیه که میگه فراوان میشه. و ترکت محاج و سنن، سنن نیکو، سنن روشن، همه اینا ترک میشه. فعامل بالهوا، مطابق رأی شخصی عمل میشه. دقیقا میبینیم دیگه این کشتارهایی که انجام شده، از هیچ کسی عذرخواهی نکردن، هیچ وعده ای هم ندادن که رسیدگی میکنیم. و البته وعده سرخرمن رئیس قوه قضاییه داده، ولی یه ماه گذشته کو، اینا همش برای ساکت کردنه. میگه فعامل بالهوا، مطابق هوای نفس، یعنی به دلخواه عمل خواهد شد. یکی بالاست، قطبه، طاغوته، دیکتاتوره، هر کاری بخواد میکنه. و عطلت الاحکام، احکام دین معطل میمونه، رو زمین میمونه، اصلا دیگه انگار نه انگار که ما حساب و کتابی داریم، دستوری داریم. و کثرت علل النفوس، بیماری های مردم زیاد میشه. بیماری ها نه الزامن بیماری های جسمی، یعنی انواع نابسامانی ها، گرانی ها، سن فحشا که به 15 سال میاد، اعتیاد، بیکاری، کارتون خوابی، فقر اقتصادی، 70-80 درصد زیر خط فقر و الی آخر. آمار جهانی را اگه بگیریم، ما تمام تحت های اون جدول هستیم. کثرت علل النفوس فلا یستوحش لعظیم حق عطل، اگه عظیمترین حقم معطل بمونه، بهش عمل نشه، ککشون نمیگزه، براشون مهم نیست. ولا لعظیم باطل فعل، عظیمترین باطلم انجام میشه، هیچ که نگران نیست. خوشبختانه این تحولات یه ماه اخیر به وجود آمده، یعنی انقدر جامعه تو سرش زدن، نادیده گرفتنش، به حساب نیاوردن، به بازی نگرفتنش، مشارکتش ندادن در اداره جامعه، انقدر در واقع حقوقش رو پایمال کردن، مردم خوب میگیرن دیگه، عادت میکنن به این ظلم و ستم. و خود کارگزاران هم همینطور، غیرتاشون میره. ببینید این سخنو کسی داره میگه که وقتی که میگن من خبر شنیدم که به تحریک معاویه بعضی از بیگانگان از مرز آمدن، جواهرات یک زن مسلمان و یک زن جواهر که موقع خلخال و مثلا دستمال قیمت و امروز اصلا چیزی نبوده، اینا رو بردن، دو تا جوون با غیرت مسلمان پیدا نشدن از اینا دفاع بکنن، اینا فقط جیغ و داد کردن، به خدا پناه بردن. میگن به خدا قسم اگر مسلمان این خبر رو بشنوه و دق بکنه، از قصه ملامتی بر اون نیست، بلکه سزاوار هر کسی این خبر رو میشنوه دق بکنه که ما از اینا جزیه گرفتیم، از این زن یهودی، از یهودی ها، ولی ازشون حمایت نکردیم. این چه ننگه، چه شرم بزرگیه، این بیشرمیه. حالا میبینیم خونه این دختر و پسرهای جوان 13 ساله 15 ساله 16 ساله داره ریخته میشه، میریزن تو مدرسه دخترونه، قش میکنن یه دی یه دی، میگن بعدم میگن که مشکل قلبی داشته، اون کسی که قهرمان سوم شنا بوده مشکل قلبی داشته. یعنی انقدر دیگه بیغیرتی پیدا میکنن این عوامل که اصلا دیگه براشون مهم نیست. ببینید به ادعای ولایت چنین پیشوایی است که مدعیان الان اینجوری دارن عمل میکنن. همین لباس شخصی ها با ماشین میان بین جمعیت، آدم ها نمیشناسن شو، لباس پلیس که ندارن، یه مرتبه پیاده میشن، یکی دوتا دختره میگیرن به زور میکشن، مردم هم که میان هفتیراشون رو در میارن، توفنگشون رو میگیرن، مردم هم که دیگه مجبور عقب عقب برن دیگه. توی مذهبی که میگن تو حجاب باید داشته باشی وگه نمیزنیم میکشیمت، این برخوردار میکنم، اون اشکالی نداره که یه دختر جوان وسط دوتا نرخر بشینه اونجا، حالا چه حرفایی به اون میزنن، چه دشنامایی میدن، چه کارا میکنن، خدا اینا دیگه غیر شرعی نیست، اینا اشکالی دیگه نداره، برای حفظ نظامه. ایناست که در واقع میگه که ککشون دیگه نمیگزه، یعنی تمام اون وجدان و ارزش‌های اخلاقی پایمال میشه. فهنالک تذل الابرار، در این شرایط که نیکان ابرار ذلیل میشن، تو زندان میفتن، شکنجه میبینن، محروم میشن، اخراج میشن از کار این ور اون ور، نیکان جامعه، طبقات برگزیده جامعه به ذلت میندازن و تعز الاشرار، اشرار عزت پیدا میکنن. قاتل چند هزار نفر در سال 67 میشه رئیس جمهور یک مملکت. سوابق نمیدونم رئیس قوه قضاییه رو ببینین، دیگران رو ببینین چگونه اینا عزت پیدا میکنن، اینا چی کاره بودن، سوابقشون رو ببینین چی کارهایی کردن، کارنامهشون رو ببینین چه شری به پا کردن تو مملکت. و تعظم و تبعات الله عند العباد، اینجاست که بدهکاری مردم خیلی زیاد میشه، بازخواست خدا از بندگان خیلی بالا میگیره. هم از اونایی که دارن ستم میکنن، آدم میکشن، زور میگن، تحقیر میکنن، حقوق پایمال میکنن، و هم کسانی که سکوت میکنن به خاطر منافعشون، وابستگیاشون، دلشون نمیخواد ولی جرأت نمیکنن، بالاخره حقوق بگیر اونا هستن، یا نه میخوان که خودشون خانوادهشون سالم باشه، نه خودشون میپیوندن نه خانواده ها دیگراشون. میگه خیلی بازخواست های خدا بالا خواهد رفت. تعظم و عظیم خواهد شد تبعات الله عند العباد. خب حالا تکلیف چیه؟ وظیفه چیه تو این شرایط؟ دو راه حل داده در قرآن، هم این هست، فعلیکم، بر شما باد، وظیفه شماست به تناسح فی ذلک و حسن التعاون علیه. یک، تناسح، باب تفاعل، نصیحت، نصیحت هم به زبان فارسی یعنی آگاه کردن، ارشاد کردن، به تعبیر امروز یعنی آگاهی رسانی، آگاه کردن مردم از اون چه که میگذره. مردم خبر ندارن، مردم همه که گوش نمی کنن، تو جریان نیستن، آگاهی رو باید گسترده رسوند. حالا 14 قرن قبل که این سخن گفته شده بود، مثل امروز که دیگه اینترنت و نمیدونم اینستاگرام و تلگرام و نمیدونم این همه رسانه های عمومی وجود نداشت، واقعا میتونستن شهر رو سرکوب بکنن، بکشن همه رو، شهر مجاورم خبردار نشن. امروز هم همینطوره، این نعمتی که خدا داده در زمان ما، این امکاناتی که در اختیار ما هست، به همون نسبت وظیفه و تکلیف ما رو شاقتر، بیشتر کرده، گسترده تر کرده. نمیتونیم ساکت باشیم، اینو باید به همه خانواده، خویشاوندان، همکاران، همه جا رسوند. این در واقع به تناسح فی ذلک و حسن تعاون علیه، تعاون یعنی معاونت، یعنی کمک کردن به هم دیگه، به تعبیر امروزی تشکیلات، دست جمعی کار کردن، به نیکویی بر این کار با هم دیگه کمک بکنید. آگاهی رسانی که خب کار یه نفر، هر کسی میتونه خودش هم این کارو بکنه، ولی خب به همه نمیرسه. یعنی رسانه به صورت حزبی، به صورت وبلاگ نویسی، نمیدونم انواع و اقسام شیوه هایی که در دنیای مدرن وجود داره، باید همکاری کرد. حالا یکی مینویسه، یکی چاپ میکنه، یکی پولشو میده. حسن تعاون علیه، بر این کار، بر آگاه کردن مردم باید تعاون کرد، تشکیلات به وجود آورد. دنبالش نکته بسیار جالبی رو میگه، میفهمد فلیس احدون و انشتد علا رضا الله حرسه و طالف العمل اجتهاده. میگه فرد، یک شخص اگر به اصطلاح حرسش به جلب رضایت خدا فوق‌العاده باشه، یعنی یک مؤمنی باشه که بخواد خیلی رضایت خدا رو جلب بکنه و طالف العمل اجتهاده و عملاً هم خیلی جد و جهد بکنه در عمل، یعنی عبادات، نمیرسه به اون حقیقتی که باید برسه تو این شرایط مگر اینکه این کار رو انجام بده. یعنی میگه که تو نمیتونی گلیم خودتو بکشی بیرون از آب، بگی آقا من که نمیدونم، خطرم داره، من میشینم نماز شب میخونم، صبح تا شبم قرآن میخونم، میرم خیرات و نمیدونم مبرات میکنم فلان و فلان. میگه هر چه قدم حریص باشی، عیناً همین ترجمه شه، به جلب رضایت خدا و تلاشتم به نهایت بلوغ برسه، میگه به بالغ حقیقت ملاه سبحانه و اهله من طاعت له، به اون حقیقت طاعت خدا که باید برسی نمیرسی. یعنی مسئله فردی نیست. مگه میشه یه جایی آتش گرفته تو بشینی اونجا دعای امن یجیب بخونی، بشینی برای خودت چی بخونی؟ باید تلاش کنی که آب بریزی رو آتش، آتش خاموش بکنی. اینجا دیگه مسئله فردی نیست. بعد میگه ولکن من واجب حقوق الله علی العباد، حق خدا بر بندگان در این شرایط چیه؟ النصیحت به مبلغ جهدهم، همون نصیحت به همون معنای عرض کردم. حالا نصیحت تو فارسی یعنی همدیگر رو نصیحت بکنیم، ولی منظور در واقع تو این شرایط سیاسی جامعه داره میگه، اونجا نصیحت فردی که معنی نداره. یعنی همون آگاهی رسانی. نص یعنی در واقع خالص، به اصل هم اصل نص میگن، خالص در واقع یعنی در واقع حقیقت خالص رو، حقیقت رو به مردم برسونین، به مبلغ جهدهم، با نهایت جهادتون، جد و جهادتون. یعنی این نیست که خیلی خوب حالا آخر هفته یه نصف روزی میریم مثلا با یک کسی صحبت میکنیم، نه اصلا چیزی مهمتر از این اصلا وجود نداره. به مبلغ جهدهم و تعاون و علی اقامت الحق بینهم، با هم دیگه تعاون کنید، همکاری بکنید، تشکل داشته باشید. برای چی؟ برای اینکه حق برپا بشه بین شما. نمیگه برای اینکه شریعت برپا بشه، شریعت هم حقه، ولی چیه که باطل انجام شده؟ صحبت از ظلمه، صحبت از رابطه رهبری با ملته. اینجا مسئله یه نمیدونم نصیحتی که نماز تو خوب سر وقت بخونی نیست، موضوع اصلا موضوع چیز دیگه است. همه رو در رابطه با محور این خطبه باید فهمید. و تعاون علی اقامت الحق و بینهم. حالا بعد توضیح میده، میگه که در این در واقع جهاد همگانی، در این بسیج همگانی، همه باید شرکت بکنن. هم اون کسی که جایگاهش عظیمه، حالا به تعبیر مثلا روحانیت بگیم آیت الله العظماست، یا به تعبیر مثلا روشن فکر بگیم رئیس دانشگاهست، استاد دانشگاهست، هرچی. یعنی در واقع ولیسم ران و این عظمت فی الحق منزلتو، هر چقدر جایگاهش در حق عظیم باشه، و تقدمت فی الدین فضیلتو، فضیلت دینیش هم خیلی بالا باشه، این استثنا نیست، اینم باید بیاد به میدون. یعنی به تعبیر امروز اونایی هم که برای خودشون مدرسن و مرجعن و نمیدونم استادن و همه اونا وظیفه دارن بیش از بقیه. میگه نه اونا میتونن کنار بکشن و نه ولمرون ان سقرت و نفوس، حتی اون آدمایی که مردم اینا رو صغیر میدونن، یا آدم ژنده پوش پا برهنه بی سواد یا آدم فقیر درویش، وقت همت هل عیون، چشم ها اصلا نمیخواد ببینه، اصلا به چشم نمیان اونا. یعنی توی این بسیج همگانی هم بالاترین شخصیت ها تراز اول تو جامعه از نظر اعتقادات و باور و دین و علم، هم اونا وظیفه دارند و هم اونایی که پایین ترین اقشار جامعه هستن. یعنی جامعه رو آتیش گرفته، نمیتونن یک قشر کوتاهی فقط بیان مشارکت بکنن، به نتیجه نمیرسن. یعنی این همه نیروها رو باید صرف این کار کرد. خب تا اینجا که میرسه این خطبه، چقدر وقت دارم؟ تا اینجا که میرسه یکی از اصحاب، حالا اینو در واقع عرض کردم، تو اون سفین توی اردوگاه نظامی امام علی دارن صحبت میکنن. جالبه که این در واقع علیه خودشون به عنوان رهبر جامعه است، میخوان یعنی طلبکاری های مردم رو نسبت به خودشون بگن که قلف نکنن. یعنی میخوان بگن شما اینقدر حق دارین نسبت به من، من نسبت به شما این حقوق دارم. یه نفر بلند میشه از اصحاب، خیلی شیفته از اون شیعیان دیگه، خیلی علاقه من بوده، بلند میشه میگه که فعجابه علیه السلام رجل من اصحابهی به کلام طویل، بلند میشه یه صحبت خیلی طولانی میکنه، یکسر فیه سناء علیه، نهایت حمد و سنا و به صلاح تجلیل خودشو از امام علی بیان میکنه، و یذکر سمعه و طاعته، میگه گوش به فرمان توییم، ذکر میکنه سمع، شنیدم و اطاعت کردم، و یذکر سمعه و طاعته له. خوب دقت کنید این نکته، از این به بعد موضوع اصلا عوض میشه دیگه. یکی بلند شده، اول انقلاب یادتونه فخرالدین حجازی، بلند شده آقا گفت که آقا شما این خودت امام زمانی، بگو دیگه ما رو معطل نذار. چه تجلیلی کرد آقای خمینی، هم گفت البته آقای فخرالدین حجازی سخنان خیلی خوبی هن، ولی من میترسم باور بکنم این حرفا رو. نه، اینجور جا آدم باید میگن پیامبرم فرموده که تو دهن این تملقویان خاک بپاشید. یعنی باید این صداها تو جامعه خفه بشه که کسی قلوف نکنه، کسی بوت درست نکنه. حالا این شخصی که بلند شده کار بدی که نکرده، یکی از شیفتگان حضرت علیه، بلند شده داره تشکر میکنه، میگه به کلام طویل یکسر و فیه سنا علیه، حمد و سنای زیادی کرد حضرت علی رو و گفت گوش به فرمان توییم و الاخر. بعد میگه پاسخ حضرت علی رو، میگن ان من حق من عظم جلال الله فی نفسه و جل موضعه من قلبه ان یسخر لعظم ذلک کل ما سواه. یعنی به زبان بی زبانی در واقع میخوام بگن مرد حسابی، تو خدا رو نشناختی که از من داری اینجور تعریف میکنی. البته اینطوری نگفتن به اونم بر بخوره، کلی دارن میگن. میگن کسی که جلال خدا در نفسش عظیم باشه، یعنی اون جلالت خدا رو شناخته باشه، اون عظمت جلال خدا رو، و جل موضعه من قلبه، موضع خدا، جایگاه خدا در قلبش خیلی جلیل باشه، چه حقی رو براش ایجاب میکنه؟ ان یسقر اندهو، به خاطر اون عظمت خدا همه چی صغیر میشه. خوب دقت کردید؟ یعنی اگه خدا رو کسی واقعا درست شناخته باشه، اون جلال خدا رو، اون جمال خدا رو، اون در واقع موضعی که خدا باید تو دلش باشه، اگه اون عظمت ها رو دیده باشه اصلا دیگه کسی رو عظیم نمیبینه، انقدر غلوف نمیکنه راجع به کسی. یعنی اگر کسی غلوف کرد درباره شما، درباره هر کسی دیگه، بدونید که این خیلی آدم سطحیه، خدا رو نشناخته. یعنی چیز بزرگ تو ذهنش، تو دلش، فقط این شخصیته، شخص پرسته. چرا آدم ها شخص پرست میشن؟ حالا شاه پرست میشن، ملا پرست میشن، برای اینکه تو دلشون چیز بالایی نیست، همه چیز سطحیه، قشریه. در زندگی تجربه ارزش های فوق العاده رو پیدا نکردن. این سخن داره میگه، دو مرتبه تکرار میکنم، ان من حق من عظم جلال الله فی نفسه و جل موضعه من قلبه ان یسقر لعظم ذلک، به خاطر عظمت در واقع اون خدا، نتیجه چی میشه؟ یسقر عنده، همه چی نزد او کوچکه. و ان احق من کان کذالک، این برای مردم عادیه، اما کسی که من عظمت نعمت الله علیه، کسی که خدا نعمت عظیمی به او داده، و لطف احسانه الیه، احسان زیادی بهش کرده، فانه تعظم نعمت الله علی احد الا ازداد حق الله علیه عظما. میخواد بگه، در واقع میخواد بگه که خب من اینو به شما دارم میگم، به خود من که خدا به نعمت زیادی داده، این برای من خیلی خیلی این وظیفه سنگین تره. یعنی من اگه بخوام احساس بکنم، خوشحال بشم، یا احساس بکنم که حرفا که تو زدی در دلم نشسته، این خیلی برای من شرم آوره. و ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس، بدترین، زشترین شخصیت رهبر جامعه، رهبران جامعه از دیدگاه مردم صالح چیه؟ فکر میکنین چیه؟ مردم صالح جامعه بخوان یه داوری بکنن نسبت به رهبرشون، زمامدارشون، حاکمشون، شاهشون، ملاشون، بدترین صفتی که تو اونا میتونن ببینن چیه؟ میگه سخیفترین حالات اونا از دید صالح الناس، ان یظن بهم حب الفخر، که ببینن خوششون میاد که دیگران ازشون تعریف بکنن، و یوزع و امرهم علی الکبر، کاراشون رو تکبر انجام بیدن، خود بزرگ بینی. میگه این زشترین حالته که مردم احساس بکنن اون خوشش میاد از این تعریف ها. یعنی میخواد بگه تو احساس کردیم از این حمد و ثنای تو خوشم اومد؟ راجب یکی از شیعیانه که بزرگ شده این حرفو داره میزنه، حضرت علی این عکس العمل رو نشون دادن، برای اینکه میخوان مردم تربیت بشن دیگه، کسی با خودش اجازه نده اینطوری تعریف بکنه از زمامداران. قربان امر فرموده بودید خدمتون شرفیاب شدم، بنده ناچیز، بنده نمیدونم، این حرفا چیه؟ همین چند روز پیش بودی که خب شنیدین دیگه، خبر دارین که دو سه ماه پیش بود توی یک مدرسه ایرانی توی هیوستون تگزاس، یه از این شاگردایی که مصباح یزدی سالی دو تا از اون مؤسسه امام خمینی تو ایران بود، با پول یا مفت اونجا، پول سرشار، سالی دو نفر رو میفرستادن برن دانشگاه مکیل کانادا که یه چیزی اونجا باشن، که این مثلا دانشگاه مکیل رفته یه درسی خونده، یه عنوان مثلا دانشگاه مکیل، دانشگاه خب از نظر دینی و اسلامی اینو اعتبار داره دیگه اونجا. یکی از اونایی که اونجا رفته و دو سال بوده و آمده بود، یه حالا یه مرکزی رم، حالا اسمش هم نمیارن، یه مدرسه که طرفدارای جمهوری اسلامی هن توی هیوستون تگزاس، حالا دخترها رو جمع کردن، دخترها پسرها رو تمرینشون دادن، این بچه هم که خب دیگه این کودک، در واقع فریب کودکانه، کودک کسی سیاست نمیدونه، هر چی معلم ها اینو بهشون یاد بدن، سلام فرمانده رو خوندن، اینا فیلم گرفتن، خب تو همه جام گذاشتنی که ببینین در قلب دشمن، در امریکا و در ایالت تگزاس، هیوستون، مثلا ایرانی ها، کدوم ایرانی ها؟ یه مدرسه هست که اون بیچاره بچه های نمیدونم 5-6 ساله 7-8 ساله را هرچی بهشون بگرم اون کارو میکنن دیگه. حالا یه عده‌ای هم حتما علاقمندم بودن و بالاخره هستن، اونا هم یه تعدادی دارن. همین چند روز پیش مگه آقای خامنه‌ای مگه نگفت که 10 میلیون نفر تو خارج این سرود نمیدونم زیبای سلام فرمانده رو خوندن؟ سلام فرمانده به کیه؟ یعنی نشون پس خوشش میاد ایشون که نمیدونم چند ده نفر و 40-50 نفر و حالا 100 نفر هم بگیریم، 10 میلیون نفر تو خارج از کشور سرود نمیدونم زیبا، سرود چیچیه سلام فرمانده رو خونده. اینه که میگه ان من اسخف حالات الولات، زشترین حالت رهبران نزد مردم صالح اینه که احساس بکنه اینا خوششون میاد، خوششون میاد از این تجلیلا و تعریفا. اینا امام علی خیلی زشت میدونن. وقت کرهت و ان یکونم جال فی ظنکم انی احب الاطرا، من خیلی کراهت دارم که در ذهن شما گذشته باشه که من دوست دارم این حرفا رو. دو مرتبه میخونم، وقت کرهت و من کراهت دارم ان یکون جال فی ظنکم، اینی که در پندار شما، ظن و گمان شما رسوخ کرده باشه، انی احب الاطراء، اطرانی همی تملقا و استماع سنا، دوست دارم بشنوم این حرفا رو. یعنی میگه خیلی من کراهت دارم که اگه تصور کردین من از این حمد و سناها خوشم میاد که اینجور تجلیل کردید از من. و لستو به حمد الله کزار، الحمدلله اینطور نیست، الحمدلله دوست ندارم، خوشم نمیاد. اگرم دوست داشتم ولو کنت احب ان یقال ذلکه، اگرم دوست داشتم، میگه الحمدلله که من دوست ندارم این حمد و سناها، بدم میاد از این کارا. اصولا آدمایی که اهل تقوا باشن خوششون نمیاد کسی ازشون تعریف بکنه، ناراحت میشن. میگه اگرم به فرضم اگر دوست داشتم حتما ترک میکردم این کارو، غلبه میکردم بر خودم، برای اینکه این حرفا شایسته خداست، این حمد و سناها، این تجلیلها. میگه ما هو احق به من العظمت و بالکبریا، خداوند که شایسته عظمت و کبریاه، من الحمدلله دوست ندارم. بعد میگه که یه حالت در واقع میگه مردم البته بعضی جا استثناء میشمرن، و ربما استحل الناس الصناعة بعد البلاء، البته بعضی از مردم وقتی که یک فرمانده یه سرداری مثلا تو جنگ رفته پیروز حالا برگشته یه جایی رو فتح کرده، یا یک وزیری مثلا یه کاری انجام داده توفیق پیدا کرده، آمار مثلا حالا صادرات واردات هر چی هست، میگه مردم اینو اشکالی نمیبینن که حالا کسی موفق شد تجلیل ازش بکنن. میگه که ولی خواهش میکنم از من لازم نیست این کارو بکنید. فلا تثنو علیه به جمیل سنا، من رو با سنای جمیل زیبا حمد و ثنا نکنید. چرا نکنید؟ برای اینکه انقدر وظیفه به دوش من هست که هنوز انجام ندادم، به خاطر اون کارهایی که باید برای شما انجام بدم ولی انجام ندادم، من راضی نیستم که از من تعریف بکنید. خیلی واقعا تقوا میخواد که اون جایی هم که در واقع آدم کارایم کرده، عینا عربیش هم بخونم، فلا تثنو علی به جمیل ثناء لاخراجی نفسی الالله و الیکم، وظایف زیادی من در برابر خدا دارم که ناتموم مونده، در برابر شما دارم که هنوز انجام ندادم. من التقیت فی حقوق لم افرغ من ادائها، حقوق خیلی زیادی است که هنوز من فارغ نشدم، هنوز ادا نکردم در قبال شما، من خیلی بدهکارم به شما هنوز. و فرائض لابد من امضاها، فرائض زیادی من دارم که باید بگذرونم اینا رو. میگه اگه برای بقیه کارهایی که کردن مردم، میگه مردم اینو اشکالی نمیبینن، ولی در مورد من، من آمادگیشو ندارم، چون همش احساس بدهکاری میکنم هم به خدا و هم به شما، نمیخوام مثلا آره یک گوشه ایشو انجام دادم. حالا نصیحتشون میکنه این مردمو، فلا تکلمونی به ما تکلمو به الجبابره، با من اونطوری که با جباران صحبت میکنین صحبت نکنید. مردم معمولا وقتی میرن پیش این جباران، رهبران، حاکمان چجور صحبت میکنن؟ اصلا خودشون رو باید جمع بکنن، تمام کلمات حساب شده مؤدبانه تشریفاتی رو باید بزنن. نه، با من اونطوری صحبت نکنید. ولا تتحفظوا مني بما يتحفظوا به عند اهل البادره، با من اونطوری که وقتی پیش آدمای خشمگین میرید و خودتون رو جمع و جور میکنید و نکنه یه وقت عصبانی بشه داد بزنه سرم بزنه تو گوشم، آدم ها خودشون رو تتحفظوا مني، بخواه خودتون حفظ کن. ناخودآگاه آدم یه گاردی داره دیگه، پیش آدمای خشمگین میره کاملا حسابش میکنه یه وقت طرف دستور نده گردن منو بزنه. نه، راحت باشین. ولا تو خالتونی بالمصانعه، با من حرفای تصنعی نزنین. قربان امر فرموده بودید، شرفیاب شدم، نمیدونم هر جور دستور بفرمایید. در جای دیگه نهج البلاغه هم تو اون احتمای مالکش داره فکر کنم، اونجا بابا همینجوری حرف بزن با رفیقت تو کوچه بازار که داری میشه جوری حرف میزنی، حرفتو بزن، حرف عادی بزن. ولا تظنوا باستثقالا في حق يقال لي، مبادا فکر بکنی که اگه یه حرف حقی به من بزنی برای من سنگین میاد. آخه ملت مگر چی میگن که اینا انقدر براشون سنگین آمده؟ آقا میگه فقط باید نیروهای انتظامی ظلم شده. واقعا این بی‌شرمی نیست که این همه خونی که ریخته شده نگیرن، نمیبینن، میگن که به نیروهای انتظامی فقط ظلم شده؟ میگه ولا تظنوا، مبادا گمان کنی، بیست اسقالن، برای من ثقیل سخت، فی حق قیللی، اگه به من انتقاد کنی، اعتراض کنی، یه حرف حق رو به من بزنی. خب برای همه مشکل در میاد، برای همه مشکله، برای بندش مشکله که کاری هم نیستم، برای مقامات خب مشکل میشه، هرچی مقام آدم بالاتر هم رفته باشه خیلی مشکل تر میشه، یواش یواش آدم خودش رو گم میکنه. این سخنان حضرت علی به مالک اشتر میگه اگه رفتی مصر و خیلی این مقامات و بالا و صبح تا شب سلامت میکردن، یه وقت اسب خیالات برت داشت، ابهت برت داشت، یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سرت بکن، شاید اون عقلی که از سرت پریده برگرده. اینطوری تعلیم میدادن به مردم دیگه. مبادا بپندارید اگر حرف حقی به من بزنید، وللتماس اعظام فی حق قیللی، وللتماس اعظام لنفسی، یا مثلا نفسم این رو نپسنده، یعنی دلم ناراحت بشه، بدم بیاد از این. چرا؟ برای اینکه فانه من استثقل الحق ان یقال له، کسی که شنیدن حق براش سخته حتما عمل به اون سخت داره. این آقایونی که نمیخوان حرف حق رو بشنوند، مسلم بدونید که کار حق هم نمیتونن بکنن، چون اونم باید پا بذارن روی منافع خودشون، روی اون مقامات خیالی پوشالی که برای خودشون ساختن، ادعاهایی که کردن، خودشون رو به عرش اعلی بردن، مگه میتونن از این رو صرف نظر بکنن؟ فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه، کسی که شنیدن حق براش دشوار باشه یا سخن حقی که براش عرضه میشه براش سخت باشه، کان العمل بهما اثقل علیه، عمل به اونها براش سخت تره. فلا تکفو ان مقالت به حق، مبادا از سخن حق به من دست بردارید. یعنی داره مردم تعریف میکنه که بیان بابا انتقاد کنید به من. البته امام علی که از خودش شک نداشته که من نمیدونم کار درست انجام دادن، میخواد مردم رو تربیت کنه، میخواد برای بعد از خودش اینا رو رشد بده. فلا تکفو ان مقالت به حق او مشورت به عدل، با من بیاید نظر بدین، شورا بکنید، که کار عادلانه چگونه، نظرتون رو بدین که این کار کردی خوب نیست، بهتر این کار بکنی، این عادلانه است. فعنی لست و فی نفسی به فوق ان اخته، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. حالا ما میگیم اینا معصوم بودند، اینا رو خداوند از یه خمیره دیگه ساخته، اینا معصوم بودند. خود حضرت علی نمیگه من معصوم بودم، میگه من بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. معصومی که خطا نمیکنه دیگه، این دیگه از این روشنتر دیگه به چه زبانی میخوان گفته بشه؟ فعنی لست و فی نفسی، من در نفس خودم، در شناختی که از خودم دارم، به فوق ان اختم، من بالاتر از خطا کردن نیستم، من خطا نکنم. ولا آمن و ذالک من فعلی، از افعالم هم ایمن نیستم، از اون کاری که میکنم ایمن نیستم، من چه میدونم نفسم چی کار میکنه؟ الا ان یکفی الله من نفسی، مگر اینکه خدا منو کفایت کنه، منو خدا نگهداره. ببینید چگونه داره مردم رو تشویق میکنه. بابا حرفتون رو بزنید، باید انتقاد کنید، باید بیان نظر بدید، فکر نکنید بابا دیگه خب در رأس حکومت علیه دیگه، دیگه ما چی میکنیم، ما چی کاره، من چقدر میفهمم که برم به اون بگم. بابا بیاین حرفتون رو بزنید، انتقاد بکنید، نظرتون رو باید بگین. میخواد مردم رو تربیت کنه، رشد بده در حضور، در مشارکت در امور جامعه. ما هو املکم منی فانما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا ریب غیره. بابا همه ما بنده ایم، هم من و هم شما عبیدیم، عبید مبالغه بنده است، خاریم، ناچیزیم، ذلیلیم، حقیریم در برابر خدای جهان هستی. میلیاردها کهکشان ما کی هستیم که بخوایم ادعای بزرگی بکنیم؟ یملک منا ما لا نملک من انفسنا، خدا به ما اونچنان مالک ما که به خودمون مالک نیستیم. ما چی مالک چی هستیم؟ قلب ما داره میگرده، مگه ما خود ما داریم میگردونیم؟ کلیه‌مون، کبدمون، چشممون، گوش و همه انداممون رو خدا داره میگردونه. تازه اون چشم و گوش و نمیدونم عقل و همه اینا هم دست اوناست. و اخرجنا مما کنا فیه الی ما صلحنا علیه، ما در اون گمراهی که بودیم خداوند ما رو خارج کرد از اون دوران تاریک جاهلیت. فعبدلنا بعد از زلالت بالهدا، ما رو بعد از اون گمراهی ها هدایت کرد. و اعطانا البصیرت بعد العما، و بعد از این کوری شناختی که داشتیم، خدا به ما بصیرت عطا کرد. خب این خطبه تا اینجا تمام شد. اگر خودتونم یه بار دیگه بخونید، حالا با ترجمه شو بخونید یا اگر عربی شو میدونید، عرض کردم من دو مرتبه شمارشم بگم، شماره 206 در این نهج البلاغه است که من در اختیار دارم. دیدم در یک نهج البلاغه دیگه 217 بود، حالا به هر حال بخش این 207 اون 216 بود، 207 یا 216 شاید بعضی نهج البلاغه، ولی ابتداش هست خطبه ها به سفین، در سفین ادا شده. خب مطالبش هم که میدونید، بحث ما چند دقیقه امروز زودتر تمامش کردیم چون خطبه زودتر تمام شد. تو این زمینه مطالب دیگه هم هست در ارتباط بسیار بسیار تنگاتنگ با مسائل مبتلا به جامعه، که حالا انشاءالله شاید یه جلسه دیگه هم در این شرایطی که هستیم از این سخنان مدد بگیریم. اینها بزرگان ما بودن، بزرگان تاریخ اسلام بودن، نزدیک یعنی خودشون در متن نزول قرآن زندگی کردند، از 9 سالگی امام علی و دیگرانی هم که تو اون نسل بودن با نزول قرآن زندگی کردن، هر روز میخوندن تو نمازاشون، شبها بلند میشدن میخوندن، در رکاب پیامبر بودند و اینها را یاد گرفتند و عمیقا در وجود خودشون بردند و اینطور به زبان میارن. اینه که خیلی گرانبهاست آدم از تجربیات نسل نخست اسلام، یعنی در واقع پیشتازان، اونهایی که زیستن با قرآن، زیستن با پیامبر، نفس کشیدند، لحظه لحظه عمرشون بزرگ شده با این کلمات. کلماتشون در واقع همون ترجمه قرآنه، یعنی اونا رو فهمیدن، هضم و جذب کردن. حالا اون حرفای عادی هم که میزنن در واقع نشأت گرفته از همون سخنان هستش. من سالیان گذشتم اوائل انقلاب بود، دعایی هست، دعای کومل که میخونن، فکر کردم یه شرحی براش بنویسم. یه 20 صفحه‌ای که نوشته بودم متوجه شدم که همه اینها به گونه همون مفاهیم قرآنی است که با یه کلمات دیگه آمده. اونا رو گذاشتم کنار، از اول رفتم با این نگاه که این مطلبی که گفته شده از کجای قرآن گرفته شده، ناشی از کدوم آیه است، که در واقع وقتی هم چاپ شد اسمش رو نوشتم شرح دعای کومل و شناخت مبانی قرآنی آن. یعنی کسی که اون شخصیت رو پیدا کرده باشه، با قرآن مأنوس شده باشه، حرف عادی هم که میزنه اون مفاهیم رو داره میگه به زبان خودش، یعنی در واقع در همه وجودش به زبانش در واقع داره جاری میشه اون کلمات. خب خداوند توفیق بده که بشناسیم اینها رو و بعد عمل بکنیم به اون گفته هایی که به هر حال بزرگانی که از صدر اسلام بودند از همه اون تجربیات استفاده بکنیم، بتونیم بعد از 14 قرن اینو متناسب با معضلات جامعه خودمون به زبان و بیان امروزی و کاربرد امروزیش در مقابله با این معضلات عظیم اجتماعی که داریم استفاده بکنیم. خب متشکرم.